رادیو فرهنگ شبکه زندگی هستید. از شما سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله ادبی ققنوس باشید که میپردازه به رویدادهای حوزه ادبیات و گفتگو با کارشناسان این حوزه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانند از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. او ناله های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره صدها صدای دور، در ابرهای مثل خطی تیر روی کوه دیوار یک بنای خالی می سازد. از آن زمان که زردی خورشید روی موج کمرنگ مانده است به ساحل گرفته اوج، بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را. قرمز به چشم شعله خردی خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب، و در نقاط دور خلقند در عبور. او آن نوای نادره پنهان چنان که هست، از آن مکان که جای گزیده است می پرد. در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی این شب دراز می گذرد، یک شعله را به پیش می نگرد. در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. شنوندگان همراه ققنوس، درود بر شما. عصر زمستانی شما به شادی و نیکی و امید، جانتون سلامت، دلتون روشن و روزگارتون آباد. مجله ادبی ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی، تا ساعت 16 کنار شماست. آشنا بود شعر، دیباچه امروز برنامه شعر ققنوس نیما بود که شما شنوندگان عزیز هر روز بخش ابتدایی اون رو با صدای شرایگیم یوشیج، پسر نیما یوشیج بزرگ میشنوید. امروز با شما بیشتر درباره شعر نیما سخن خواهم گفت. پرسش برنامه رو هم در همین زاویه طرح کرده ایم با این مضمون که چرا برخی شاعران و مخاطبان در سالهای نخست با شعر نیما مخالفت کردند. سه گزینه هم مطرح میکنیم، میتونید یکی از این سه گزینه رو برگزینید یا اگر ایده چهارمی در ذهن و روان و زبان دارید میتونید برای ما بنویسید یا اینکه تماس بگیرید و بفرمایید. یک، چون وزن و قالب آشنای شعر کلاسیک در آثار او تغییر کرده بود. دو، چون موضوعات اجتماعی و واقع گرایانه رو وارد شعر کرده بود. و سه، چون شعرهایش بیشتر به نثر شبیه بود و برای آنها ناآشنا به نظر می رسید. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها یا ارائه گزینه دیگر میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ضمناً از طریقی نو و خیلی عمیق‌تر هم میتونید با ما در ارتباط باشید به واسطه برنامه کاربردی ایران صدا در گوشی تلفن همراهتون. همتون نظرتون در مورد برنامه بگید، پاسخ پرسشمون رو مطرح کنید، همین که اگر شعری دارید خواندید یا نکته‌ای در مورد نیما به نظرتون میرسه میتونید در شمایل یک فایل صوتی برای ما ارسال کنید در برنامه کاربردی ایران صدا شبکه رادیویی فرهنگ. گفتیم که امروز مفصل در مورد نیما این پدر شعر نو پارسی با شما سخن خواهم گفت. البته که بیشتر گفته بودم با این واژه پدر شعر نو، پدر شعر فارسی، اینو واقعا مشکل دارم چون اون وقت بعد براش دنبال یک مادر هم طبعا بگردیم، چیز بی‌معنایی است در کل. بر روی امروز مفصل در مورد نیما با شما سخن ساز می‌کنیم، از همین قدم هم می‌آغازیم.
علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج 21 آبان 1276 در یوش به دنیا آمد. در نوجوانی به مدرسه سن‌لویی تهران رفت. خودش میگوید پدرم مرا سوار یک اسب کهر کرد و گفت پسر جان حالا می روی درس بخوانی، اما فراموش نکن که تو اهل کوهپایه هستی و باید قوی بار بیایی. در مدرسه با تشویق معلمش نظام وفا به شعر روی آورد. برای همین شعر بلند افسانه را به او تقدیم کرد. با چاپ شدن شعر افسانه و ای شب، سنت‌گرایان او و شعرهایش را مسخره کردند. نیما وزن را برای شعر ضروری می دانست ولی معتقد بود یکسان بودن طول مصرع‌ها در یک شعر مهم نیست. اخوان ثالث درباره‌اش می گوید این انقلاب نیما برای شعر بیمار و در بن‌بست مانده ما حکم نسخه شفا داشت. دغدغه اصلی نیما حفظ و احیای زبان طبری بود و آنچه در مطالعه شعر نیما توجه را بیشتر جلب می کند نگاه تازه او به طبیعت و جهان است. توجه او به درختان، گیاهان، حیوانات و حتی حشرات یادآور نوعی دقت نظر است که در دیگران کمتر دیده می شود. پدر شعر نو فارسی در 13 دی ماه 1338 به علت ابتلا به ذات‌الریه از دنیا رفت.
هنگام که گریه می دهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم بروی می زند نوشت. زندیر سفر که رفت از من، غمز زن و عشوه ساز داده، دارم به بهانه‌های مانوس تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه طوفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست. مردی در راه میزند نی، واباش به سرد برمی آید. تنهای دیگر منم که چشمم توفان سرشت می کشاید. هنگام که گریه می دهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم بروی می زند نوشت.
یعنی موچه ما علی خانم اومد گفت بدوید نیمان با من و جلال دویدیم رفت و خونش نیمان چه نوش بسر مرد، ولی خب کارت مهم می ترشید و اصلای علیوگیر به همه زمان ما مهم، یکی شهریار بود یکی نیما بود، یک زشلواری پا یک تیشور تنش بودو به داد آلی خانم برسیم و با نیما مو دید نخه چشماش به سخت دخته شده، جلال چشماش به سختی بسته آدمه، بعد رو به قبله خوابوندش، بعد قرآن باز کرد اومد از صافات صفا.
روایت به آخرین لحظه های نیمای بزرگ بود از زبان بانو سیمین دانشور که در همسایگی خانه نیما زندگی میکرد به اتفاق جلال آل احمد، و این روایت رو مفصل در اون مقاله‌ای با نام پیر مرد چشم ما بود جلال آورده و بسیار خواندنیست. از یک زن مرموزی هم یاد میکنه که حالا اگر که مقاله رو خونده باشید در میابید، که در کنار عالی خانم هست و اون امورات نیما رو رسیدگی میکنه و اون لحظات آخر رو جلال خیلی خوب توصیف میکنه. صدای شراگیم نیلوشیج رو هم در اثنای بخش پشت سر شنیدید که شعر مهمی از نیلوشیج رو خیلی دقیق و درست خوان. داشتم اینجا میگفتم که خیلی کم پیش میاد که شعرهای نیما رو دقیق و درست بخوانن، و خب طبعا دیگه از فرزند نیما توقع میره که شعر رو خیلی دقیق و درست بخونه، و امیدواریم آنچه که تقدیمتون کردیم به نشان روشن نیما در این بخش مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. صحبتهای دیگر در مورد نیما همچنان باقی است. همه ما نیما رو شاعری میشناسیم که شعر فارسی رو متحول کرد، مصرعها رو کوتاه و بلند کرد و در عین وفاداری به وزن شعر کهن صورت جدیدی از شعر فارسی رو به پارسی زبانان هدیه کرد. به غیر از تغییر شکل و صورت شعر، آیا زبان شعر او هم ویژگی‌های خاص خودش رو داشت؟ رویکرد نیما به زبان و نحو دو کارکرد زیبایی شناختی و اجتماعی داشت. خانم راحله کمالی نویسنده کتاب اسلوب نیما و مسئله نحو بر این باوره که مفهوم تلفیقات تازه که نیما در نظریه شعری خودش بر اون تاکید داره همون ابداعات نحوی اوست که نقطه عزیمت او در تحول شعر معاصره. سیزدهم دی ماه 66مین سالگشت کوچه نیما یوشیج بود. به همین مناسبت با راحل کمالی نویسنده کتاب اسلوب نیما و مسئله نحو که به تازگی همین کتاب منتشر شده قرار هست گفتگو کنم. درود بر شما خانم کمالی، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم درود عرض میکنم خدمت شما، تشکر از دعوت شما.
سپاسگزارم. نام شما رو با نام راحله با هی دوچش نوشتن، یعنی چه خانم؟
بله، واهی دوچش نوشته شده در شناسنامه من به این صورت هست. این راحله واهی دوچش هم به معنای جهانگرد هست.
پس یعنی با اون معنی هیجینیش خیلی تفاوتی نداره؟
بله، با هر دو درسته.
بسیار خوب،
هر دو به یک معنی.
جالبه، خب مثلا من رحیل و واهی دوچش مثلا نشیدم ولی راحله واهی دوچش دیدم. بگذاریم حالا به هر روی، خیلی خوش آمدیم، متشکرم. اسلوب نیما و مسئله نه، مثلا دغدغه شما در این کتاب چه هست خانم؟
بله، ببینید، همونطور که خودتون به درستی اشاره کردی، در مورد جنبه های مختلف نوآوری نیما در شعر معاصر بسیار صحبت شده. اولین چیزی که در نگاه اول در مورد انقلاب نیما به چشم میاد، در واقع تغییری هستش که نیما در فرم شعر ایجاد میکنه. یعنی اون شعر کلاسیک که ما که مصرعها باید مساوی بودن، این رو نیما تغییر داد، دیگه در شعر نیمایی مصرعها با هم مساوی نیستن و در واقع از قید و بند تساوی هجایی در هر مصرع آزاد شدن. این چیزیه که اول از همه به ذهن میاد، به چشم میاد. اما نیما علاوه بر این فرم، در نگاه، در نگرش و به ویژه در زبان و نحو هم تحولاتی در شعر ایجاد کرد. خب همونطور که باز خودتون اشاره کردی، چیزی که مخاطب شعر نیما متوجه اون میشه دیریابی و پیچیدگی و سختی شعر نیماست. در مورد زبان شعر نیما داستان بسیار مفصلی داریم که از زمان خود نیما شکل گرفته. مخالفت های خیلی زیادی با زبان نیما در واقع از همون زمان شکل گرفت. حالا علاوه بر اون مخالفت هایی که با شکستن ساختار در واقع فرمی شعر و ساختار کلاسیک شعر ایجاد شد، یک سری از مخالفت ها دقیقا به زبان شعر نیما برمیگشت. اما چیزی که بهش کمتر توجه شده این هستش که نیما از این کار هدف داشت و در واقع کارکردهایی ما در مورد این تحولاتی که در واقع این جاگردانی و جابجایی‌هایی که در زبان شعر نیما وجود داره، این یک کارکردهایی داره که کمتر کسی تا حالا به اون توجه کرده و اصلا برای اون دلیلی در واقع
اینجا ما داریم نزدیک میشیم به مسئله نحو.
بله دقیقاً. خود نیما در نامه های خودش از اصطلاح تلفیق صرفی و نحوی چندین بار یاد کرده و خودش گفته شاعری که فکر تازه داره در واقع تلفیقات تازه هم داره. گفته برای تبیین معنای جدید باید تلفیقات صرفی و نحوی جدیدی هم به کار برد. خود نیما مستقیما اشاره کرده که معنای تازه‌ای من میخوام بیان بکنم، معنایی که مناسب انسان مدرن و انسان امروزه و این معنا زبان مدرنی میخواد، زبانی مجزا از زبان کلاسیک. یعنی نیما معتقده که اون زبانی که در شعر کلاسیک ما استفاده میشد مناسب بیان درونیات و در واقع مسائل انسان امروز نیست. در همین راستا نیما میاد یک تغییراتی در واقع ساختمان جمله های خودش هم ایجاد میکنه و این یک شاخصه بسیار برجسته و هویت بخش در شعر نیما محسوب میشه که بعداً شاگردایی مثل اخوان ثالث، اسماعیل شاهروری، اسماعیل خویی میان این رو ادامه میدن و در حقیقت این رو تبدیل میکنن به یک ممیزه در مکتب نیما. یعنی ما از نیما به عنوان یک شاعر صاحب مکتب صحبت میکنیم که در واقع نحو هم به عنوان یک شاخصه در این مکتب مطرح هستش.
جالبه. من الان میخواستم ازتون بپرسم که در مورد نیما همه چیز دنبال دار بود بجز دست بردنش به مسئله نحو، و شما معتقد که مثلا در شعر اخوان ادامه پیدا کردی. یه مثال میزنید برام؟
بله حتما. ببینید خیلی از در واقع ویژگی های زبانی نیما در شعر اخوان هم ادامه پیدا کرد. مثلا نیما موارد زیادی داره که میان موصوف و صفتش فاصله میندازه، موارد زیادی داره که در واقع استفاده از آرکائیسم یا باستانگرایی که در شعر اخوان در واقع خیلی چشمگیرتر هستش از خود شعر نیما شروع شد. یعنی نیما هم این آرکائیسم و باستانگرایی رو داره اما اخوان اون رو برجسته‌تر کرد.
همون مسئله نحو بگردیم لطفا، حالا اون که زبان آرکائیسم بود نحو اگر مثال بزنید عالیه.
بله حتما. مثلا ببینید نیما در شعر خودش اون قسمتی که در واقع میان موصوف و صفت فاصله میندازه، مثلا نیما یک بندی داره که میگه مال شعر مرغ آمینه: با کجی آورده هاشان شوم، که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز میگردی، با کجی آورده هاشان زشت. خب یا مثلا با کج آورده هاشان ننگ، که میاد در واقع صفت رو مؤخر میکنه برای اینکه بر اون تاکید بکنه. ما شبیه این رو دقیقا در شعر اخوان هم داریم. اون شعر معروفش، الان من دنبال مثالی هم که براتون بگم، دقیقا توی کتاب هم بهش اشاره کردم،
مثالی از این
در
بس.
واقع
بله.
صفت مؤخر میشه. بله
خب
الان مثالش رو بهتون میگم، اجازه بدید.
اشکال نداره، من الان متوجه دغدغه شما شدم که حالا برخی ویژگی های نحوی کلام نیما، ولی پرسش من این بود تبدیل به یک روش و منش در شاعران پسین خودش دستبردهای نحویش نشد، به نظرتون به این دلیل بود که فهمیده نشد یا اینکه مقبول نشد؟
ببینید خود در ادامه همین صحبت شما راجع به خود اخوان اومد کتاب اطالقای نیما و در واقع بدعتا و بدایع نیما رو نوشت برای اینکه از همین ساخته زبانی نیما دفاع بکنه. اولا اخوان اومد گفتش که خیلی از حال ساخته نحویه که نیما استفاده کرده ما در شعر کلاسیک هم سابقه اون رو داریم.
بله.
و اگر هم کم سابقه بوده باشن چه اشکالی دارن؟ خود اخوان مستقیما اشاره میکنه که من خودم هم استفاده میکنم از این که مثلا صفت رو بیام مؤخر بکنم. مثلا خود شاملو هم داره بر بلند کاج همسایه، به جای اینکه بگه مثلا کاج بلنده همسایه،
بر کاج بلنده.
بله در واقع صفت رو مقدم میکنه. خود اخوان هم مثال زیادی داره. بنابراین این که آیا این اقبال نشد، دو تا دلیل در واقع میتونم چند تا دلیل براتون بگم. یکی این که خود نیما اولش که اومد این زبان مبهم رو به کار برد، اولش میگفتش که شعر من در واقع مخاطب فرهیخته باید داشته باشه، یعنی آن چیزی که در واقع من اون رو به سختی فهمیدم چرا باید اون رو آسان در اختیار مخاطب قرار بدم.
این رو کجا گفته؟ چون پیشتر هم شنیدم.
بله خب نیما چند تا کتاب داره به نام حرفای همسایه و در نامه های خودش، همه اینها یا در ارزش احساسات اینها من در واقع اومده و من در کتابم نقل قول مستقیمش رو آوردم. ببینید اما میخوام اینو بهتون بگم، اما به تدریج این نگاه نیما تغییر میکنه. یعنی نیما بعدن در مصاحبه هایی که حالا در صحبت هایی که با شاعران دیگه داره میگه که آره فکر میکنم با نادر نادرپور باشه، میگه آره من اولش شعرم رو برای مردم نمیگفتم، برای یک قشر خاص فرهیخته میگفتم و در واقع نخبه گرای چیزیه که برای نیما مطرح شده. اما به تدریج نیما متوجه میشه که نه، شعر رو باید برای مردم گفت. خب بنابراین ما در شعر نیما یک سیری داریم از ابهام به طرف سادگی، یعنی ما از نظر زبان اون بحث ابهام شعری فقط به زبان بر نمیگرده، از نظر زبان شعرهای آخر نیما شعرهای کوتاه‌تری هستند، از نظر زبان تعقید کمتری دارن و روشن‌ترن و مردمی‌ترن و مخاطب بیشتری دارن.
یعنی به تعبیر خود نیما هم از این مسئله مقداری جدا شد در انتها دیگه.
خود نیما حتی در این دفترهای جدید نیما، حتی حالا گذشته از زبان، ما شعرهایی پیدا می‌کنیم که شعر منصورم، یعنی حتی شعر نیما داشت تمرین‌های در این زمینه هم می‌کرده. یعنی می‌خوام بگم که آدم بر یک عقیده هیچ باقی نمی‌مونه و تغییر در نگرش برای همه انسان‌ها هست و این در نگرش نیما هم داشته ایجاد می‌شده و به تدریج از اون زبان در واقع مخاطب گریز خودش نیما داشته فاصله می‌گرفته. ضمن این یک نکته دیگه هم می‌خوام بهتون بگم، تمام ساختارهای زبانی نیما ارزش حالا زیبایی شناختی در واقع بالایی نداره. خود نیما هم دقیقاً اشاره کرده گفته در کار هر نوع در واقع پیشوایی و آغازگری این در واقع یک سری اخلال هایی، یعنی یک سری چطور بگم همون اخلال های وجود داره، یعنی اینجوری
نیست. من اسمشو بذارم تجربه، به هر حال تجربه هایی که لزوما تبدیل به الگو قرار نیست بشن. بله
بله، دقیقا خود نیما اشاره میکنه که اگر ما قرار باشه در کار خودمون هیچ نقدی وارد باشه، پس در کار گذشتگان هم نباید نقدی وارد بکنیم و اینجوری مثلا ما باید منکر کمال بشیم.
بسیار خوب.
نیما معتقده که در کارش و مخصوصا در زبانش یک بغرنجی های وجود داره و به تدریج کمتر و کمتر میشه.
بسیار خوب. خب من یک دقیقه زمان داریم، من فقط یه پرسش از شما دارم. چطور یک پیرمرد از شمال تهران، از شمال ایران میاد به تهران، ساکن میشه، توی جلسات شرکت میکنه و چون این کار بزرگی انجام میده، این فکر میکنی حالا با این که کار کردی روی آثارش، روی منشش، چی بوده ماجرا؟ یعنی چه عقبه ای داشته؟ همینطوری که یک نفر نمیاد چنین به کار بزرگی انجام بده، چه اتفاقی در گذشته نیما افتاده؟ خودتون چی فکر میکنید؟ یعنی
بله، چیزی به نظر من میرسه، یکی این که نیما در مدرسه سن لوی درس خونده، زبان فرانسه میدونسته و همزمان داشته اون تحولاتی که در غرب
شعر جهان اتفاق افتاده
بوده، بله اتفاق می افتاده، اونها رو داشته میخونده و رصد میکرده و تحت تأثیر ادبیات اروپا و تحولاتی که اونها در ادبیات خودشون ایجاد کرده بودن بوده. از طرفی اون تنهایی و انزوای نیما رو اتفاقا و این جدا افتادگی نیما رو من توی این امر در واقع دخیل میدونم، یعنی اتفاقا نیما اون خلوت خودش باعث شد که بشینه فکر بکنه، همون دور بودن خودش بشه فکر بکنه که ادبیات ما الان به چه تحول نیاز داره و باید به کدام سمت و سو بره. شاید گاهی اوقات در جمع بودن و در اون شلوغی بودن انسان رو سردرگم کنه
یا شبیه دیگران بکنه.
بله شبیه دیگران بکنه. اون تنهایی و انزوا و همینطور مطالعه آثار در واقع اروپایی و مکتب‌های اروپایی و تحولات اروپا به نظر من دو عاملی بود که البته در کنار نبوغ خود نیما و تلاش مستمر خود نیما.
او با کارهای مثلا کسی مثل تغییر رفعت هم آشنا بود؟
بله، نمیشه گفتش که نیما از این تحولات اطلاع نداشت. بله آشنا بود ولی صورت مستقیم زیاد از اینها یاد نکرده.
بله بله.
که بگه که من تحت تاثیر اونها بودم، نه. همونچنان که ما پدر شعر در واقع نوع فارسی رو لقبش رو به نیما دادن تا
و نه به دیگران. بله
و نه به دیگران.
بسیار
بله.
خوب، خیلی متشکرم از شما خانم کمالی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. بیقرارم که کتاب رو بخوانم و گفتگوی دیگر رو آغاز کنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از دعوت شما.
خواهش میکنم.
بدرود.
خدا نگهدار.
گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزانه ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزانه ابریدار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون خومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزانه ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزانه ابریدار و کی میرسد باران.
بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران